ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 20 خرداد ماه سال 95 برابر با 9 ژوئن سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. در کنار من حسین قویمی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی،
با درود فراوان. سپاه فجر استان فارس اعلام کرد که 12 نفر را به اتهام ترویج فساد فرهنگی در فضای مجازی بازداشت کرده و شماری از مانکن‌ها و طراحان لباس را نیز تحت تعقیب قضایی قرار داده است. بر پایه بیانیه سپاه فجر که روز چهارشنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته، بازداشت شدگان از عوامل اصلی آنچه که پروژه عنکبوت خوانده است هستند. پروژه عنکبوت اصطلاحی است که سپاه پاسداران به بهانه آن تاکنون دست به بازداشت ده‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی و فعالان اینترنتی زده و آنان را به ترویج فساد و تلاش برای تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی متهم کرده است. سپاه پاسداران اواخر اردیبهشت ماه نیز از شناسایی 170 نفر از اداره کنندگان صفحه های مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی و بازداشت 8 نفر از آنها طی پروژه عنکبوت 2 خبر داده بود. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه پس از بررسی جدیدی هشدار داد احتمالاً رقمی حدود 90 هزار غیر نظامی در شهر فلوجه عراق که در کنترل پیکارجویان گروه خلافت اسلامی است به دام افتادند. در تخمین‌های قبلی این رقم حدود 50 هزار نفر اعلام شده بود. لیسه گرنده، هماهنگ کننده فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل در عراق، در یک مسابقه تلفنی با خبرگزاری رویترز هشدار داد که غیر نظامیان در شهر فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد که اکنون در محاصره نیروهای عراقی است، احتمالاً در شرایط وحشتناکی گرفتار شدند. نیروهای مسلح عراق روز سوم خرداد عملیات گسترده‌ای را برای بیرون راندن افراد گروه خلافت اسلامی از شهر فلوجه آغاز کردند، ولی این شهر از مدت‌ها پیش در حالت محاصره قرار داشته و از 6 ماه پیش هیچ گونه تدارکاتی برای غیر نظامیان وارد این شهر نشده است. در خبر دیگر، سه نماینده کنگره آمریکا پاسخ منفی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به درخواستشان برای اخذ ویزا برای ورود به خاک ایران را محکوم کردند. به گزارش شماره روز سه‌شنبه نشریه ویکلی استاندارد، فرانک لیبیوندو نماینده نیوجرسی، مایک پومپئو نماینده کانزاس و لیز زلدین نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا در اظهار نظرهای جداگانه‌ای به این مسئله واکنش نشان دادند. آقای لیبیوندو گفت که از رد درخواست ویزایش ناامید شده اما شگفت زده نشده است. این نماینده نیوجرسی گفته که ایران به درخواست مشروعانها پاسخی تحریف شده و توهین‌آمیز داده است. لیزلدین هم نامه بدون امضای وزارت خارجه ایران به آنها را توفی به صورت جهان عاشق آزادی توصیف کرده است. در خبر دیگر، کانون کارگردانان سینما ایران در نامه خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه منتشر شد، مواضع وزیر و مدیران این وزارتخانه را به آن اعتراض کرده و متهم کردند او را که به جریانی قانون‌گریز میدان می‌دهد. به گفته امضا کنندگان این نامه، این جریان در چند سال اخیر سینما را بهانه درگیری‌های سیاسی‌شان می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای این کانون با اشاره به توقیف فیلم‌های دارای پروانه ساخت می‌گویند که برخورد وزیر ارشاد با بعضی از فیلم‌ها هم از شأن شورای پروانه نمایش کم می‌کند و هم کار تولید کننده فیلم ایرانی را به انزوا و ناامیدی می‌کشاند. آقای پروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد.
اظهار تأسف‌ها فقط وقتیه که با واکنش خشمگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدند.
جدیدترین آمار ازدواج و طلاق اعلام شد. چرا در ایران طلاق آسیبی اجتماعی خوانده می شود؟
که از نمادهای تغییرات اجتماعی هم همون بالا رفتن طلاق هست، می تونه حتی تبعات سیاسی هم داشته باشه.
ایران به سه نماینده کنگره آمریکا ویزا نداد. این سه نماینده جمهوری خواه تصمیم ایران را محکوم کردند.
اگر روابط دو کشور فضای تنشش کاهش پیدا کنه، میتونه قدم اول این باشه که اعضای کنگره ایران و آمریکا یا اعضای کنگره آمریکا و نماینده مجلس ایران ملاقاتهایی با هم داشته باشن.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله اقتصادی نماگر رو هم خواهید شنید. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، اعلام کرد که دولت از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلای آغدره در استان آذربایجان غربی متاسف است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شلاق زدن 17 کارگر معدن آغدره نظر دولت بوده است، افزود دولت از این موضوع متاسف است. پیشتر به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، علی ربیعی حدود دو هفته پس از اجرای احکام شلاق و انتشار گسترده خبر آن، با اشاره به عبارت اخلال در نظم عمومی که 17 کارگر اخراجی معدن آغدره به آن متهم شدند، نوشته بود این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در بر بگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، به توصیف وی کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن درخواست از دادستان کل ایران برای بازبینی پرونده این کارگران گفته بود که تلاش خواهد کرد از طریق مذاکره با مسئولان قوه قضاییه از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. این در حالی است که دادگاهی در یزد در هفته جاری 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن به زندان و شلاق تعلیقی محکوم کرده است. در این میان علی ربیعی اشاره نکرد که برای کارگران شلاق خورده چه اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت. به پیش از این تنها مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر نامیده شده برکنار کرده است. ابراز تأسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن 17 کارگر معدن آغدره در شرایطی صورت گرفته که پیشتر نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران از شلاق خوردن کارگران می‌افزاید:
مسئله شلاق زدن دیگه از مناسبات کار و کارگر و کارفرما بیرون میره و برمیگرده مسئله این که مسئله شلاق شکنجه است و در واقع به طور قانونی در ایران شکنجه رو در مورد کارگران اعتصابی اعمال کردند. اگر این کار می‌خواست در جهان اتفاق بیفته، امروز که در فرانسه تنها 1000 کارگر در اعتصاب هستند، می‌بایستی همه اونها رو به شلاق بست. و این اظهار تأسف‌ها اشک تمساح ریختنه. چطور در کشوری که رئیس جمهورش ادعا می‌کنه که تحت تدبیر امید هست، نمی‌تونه مداخله بکنه برای اینکه جلوی اجرای یک چنین احکام قانون‌گذاری گرفته بشه؟ اگر نمی‌تونه بکنه، پس اصلا اسمش دولت نیست، بهتره که استعفا بده و بره به سر کار خودش. و اگر می‌تونه، چرا هیچ نوع اقدامی رو انجام نمی‌ده؟ اظهار تأسف‌ها فقط وقتیه که با واکنش خشمگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدند.
در این میان ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم بریتانیا، ابراز تأسف‌ها و آنچه انتقاد کمرنگ دولت مردان از شلاق زدن کارگران مینامد را کافی نمی‌داند.
این انتقادا در پی افشاگری هایی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته و فشارهایی که به حکومت اومده انجام میگیره و هیچگونه ارزشی به نظر من نداره. یعنی حکومتگران در ایران باید قبول کنن که مسئولیت دست جمعی هست و همه کسانی که همه مقاماتی که در قدرتن در رابطه با این مسئول هستند. و نخستین در واقع انتقاد درست و انتقاد پایه‌ای این هستش که از پست خودشون استعفا بدن.
همزمان انتقادها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، 52 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه‌ای با سؤال برانگیز خواندن برخورد تند با کارگران معترض، خواستار محاکمه کسانی شدند که به گفته آنها با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شدند. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه ضمن حمایت از مطالبات صنفی کارگران از دولت حسن روحانی خواستند که از کارگران شلاق خورده اعاده حیثیت و دلجویی کند. آنان همچنین از دولت خواستند برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی، به رسمیت شناخته شدن اجتماع‌ها و اعتصاب‌ها و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره اعتراض کردند. 4 تن از نمایندگان مجلس نیز از شلاق خوردن این کارگران انتقاد کردند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که توکل حیدری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعتراض‌ها را ادعا و جفسازی نامیده و انتقاد کنندگان از شلاق زدن 17 کارگر را متهم کرده که به گفته او از آن مردم و مقام‌های مسئول را مشوش کردند.
سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای شلاق کارگران آقدره ابراز تأسف کرد. گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب ما گزارشی بشنوید با این موضوع که در پی رد تقاضای روادید سفر 3 عضو کنگره آمریکا به ایران، نمایندگان جمهوری خواه تصمیم دولت جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. 3 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا بهمن ماه پارسال در آستانه انتخابات مجلس و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری با حضور در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن تقاضای ویزای سفر به ایران رو تسلیم کردند، ولی وزارت خارجه ایران پس از ماها چند روز پیش این تقاضا رو رد کرد. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه واکنش 3 تن از اعضای جمهوری‌خواه کنگره این کشور در رد تقاضای ویزای سفر آنها به تهران را بازتاب دادند. از جمله شبکه خبری NBC با اشاره به بیانیه فرانک لوبیندو، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی، از قول او گفت اگرچه از تصمیم دولت ایران در رد یک تقاضای مشروع شگفت زده نشده، ولی این تصمیم سبب نومیدی عمیق او شده است. مایک پومپیو نماینده ایالت کانزاس نیز در بیانیه گفته است که به رغم سیاست خصمانه جمهوری اسلامی او همچنان مایل به سفر به ایران است. آقای پومپیو در بیانیه خود با اشاره به نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر رد تقاضای ویزای سنماینده کنگره برای سفر به ایران اضافه کرده که این نامه پاسخی به درخواست صدور ویزا نیست، بلکه تلاشی برای انحراف افکار عمومی از تبلیغات خصمانه مانند نوشتن شعار ضد اسرائیلی بر روی موشک‌ها، برنامه‌ریزی برای منفجر کردن رستورانی در واشنگتن و دزدیدن سربازان آمریکایی در روز روشن بوده است. NBC میگوید که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند در سفر به تهران در مورد بازداشت موقت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس در ماه ژانویه گذشته اطلاعاتی از مقام‌های ایرانی کسب کنند. لی زلدین، یکی از نمایندگان ایالت نیویورک، نیز تصمیم دولت ایران را شرم‌آور خوانده و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی از روشن شدن عواقب حقیقت هراسناکند. وزارت خارجه ایران پس از ماه‌ها تأخیر اخیراً طی نامه‌ای تقاضای ویزای 3 عضو کنگره آمریکا را رد کرد و آن را ژستی تبلیغاتی و اقدامی کاملاً نابجا دانست. نامه مربوط به رد این تقاضا به عنوان وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده است. شبکه NBC بخشی از این نامه را بازتاب داده که در آن خطاب به 3 عضو جمهوری خواه کنگره گفته شده است که برخلاف تصور شما اعضای کنگره آمریکا سیاست‌های کشورهای دیگر را دیکته نمی‌کنند. نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره در رأی‌گیری برای توافق هسته‌ای با ایران رأی مخالف دادند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن می‌شنیدید. در همین باره همکار دیگرم مهرداد قاسم‌فر گفتگوی انجام داده با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، و از او پرسیده که اصولاً درخواست این سناتورها و سپس پاسخ ایران تا چه حد منطقی و بر مبنای عرف دیپلماتیک بوده. علیرضا نامور حقیقی:
با توجه به اینکه ایران از سوی کنگره آمریکا و دولت آمریکا در رأس کشورهای تروریستیه و روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قطع است، این سناتورها تقاضای سفر کردن. یه موقعی وضعیت اینجوری است که اینا میخوان روابط رو بهبود ببخشن و معتقدن سیاست دولتشون در مورد ایران غلط است. خب اینا میتونن تقاضا کنن و مسافرت کنن. در موارد دیگه هم بوده، چه در دوره جنگ سرد در مورد کشورهایی که به عنوان تروریست شناخته شده بودن، از کنگره ممکنه مخالف باشن با اون سیاست ها، تقاضا میکنن و طبیعی اون دولت هم چون این تقاضا رو دوستانه تشخیص میده ممکنه قبول کنه. اینا که موضعشون بدتر از دولت اوباماست علیه ایران و ایران هم تروریست میدونن، طبیعی که جز انجام کار تبلیغاتی چیز دیگه مقصودشون نیست. دوم هم این که موضوع سفرشون هم بی‌معناست، برای اینکه اینا نه متخصص مسئله هسته‌ای هستن و نظارت بر قرارداد بین‌المللی هم بر طبق اون چیزی که در قرارداد نوشته شده باید انجام بشه. اگر در قرارداد نوشته شده بود که اعضای کنگره آمریکا یا اعضای کشورهای کنگره کشور عضو حق نظارت دارن، خب طبیعی بود که چنین تقاضایی کنه. ببینید اینا معمولا ممکن در کشورهای تحت حمایه و کشورهایی که به اشغال آمریکا در اومدن انجام میگیره، مثلا در مورد عراق.
اگر ایران به جای اینکه پاسخ رد بده به اینها، مثلا تقاضا بکنه که نمایندگان ایران هم بیان کار مشابهی رو در آمریکا انجام بدن در ازای اون، آیا این توازن رو برقرار میکرد در چنین ماجرایی؟
باید ببینیم هدف اون کار چیه، یعنی اینکه آیا آمریکا اجازه میده ایرانیا بیان از صنایع دفاعی و هسته‌ایشون بازدید کنن؟ قطعا اجازه نخواهد داد. وقتی دو تا کشور قطع رابطه دیپلماتیک دارن و یکی کسی رو در تروریست میدونه و ایران برداشت اینه که آمریکا قصد براندازی اون کشور داره، قطعا بازدید از صنایع حساس دفاعی هسته‌ای برای اون سناتورها بی‌معنی است. اگر روابط دو کشور فضای تنشش کاهش پیدا کنه، میتونه قدم اول این باشه که اعضای کنگره ایران و آمریکا یا اعضای کنگره آمریکا و ارلمان و مجلس ایران ملاقاتهایی با هم داشته باشن، بازدیدهای از درس تو مجلس داشتن، بعدا میتونه درس تو بعدی گسترش پیدا کنه.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره بیانیه دفتر وزیر امور خارجه ایران در جهت عدم صدور ویزا برای این سه نماینده جمهوری خواه واکنش نشون داد، ولی واکنش موضع‌داری اساسا نیست. فقط گفته که ما این خبر رو منتقل کردیم و هیچ موضع مشخصی نگرفته. آیا این نشانه این است که کاخ سفید خیلی رضایتی از چنین تبادلی یا چنین نامه از طرف سه تا نماینده جمهوری خواه نداشته؟
بله، ببین، برای که این نامه نه منطق عرف دیپلماتیک جهانی در مورد روابط میان کشورهایی که رابطه خیلی خوبی ندارن با هم یا یک کشوری رو جزء سرویس قرار میده نداره. علاوه بر عرف دیپلماتیک، منطق سیاسی و هدفهای سفر هیچ کدام معنا نداره. یعنی شما وقتی میخواد برید سفر، موقع کشور اجازه میدن که این سفر به نفعشون باشه. آمریکا هم همینجوره. آمریکا به کسان اجازه سفر میدن که اقدامشون به نفع آمریکا باشه یا ضرر برای آمریکا نشه. این سه تا نماینده میخوان برن سفر کنن که علیه توافق برجام تبلیغ کنن. خب طبیعیه که همچین وضعیتی نه به نفع دولت آمریکاست نه به نفع دولت ایرانی.
ایران به سه نماینده کنگره آمریکا ویزا نداد و این سه نماینده جمهوری خواه هم تصمیم ایران رو محکوم کردن. گفتگوی همکارم مهرداد قاسم‌فر رو میشنید در همین باره با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
آقای روحانی 4 سالش دیگه داره تموم میشه. قولهایی که دادن به قولشون عمل نکردن. کلا سر ملت گذاشتن. کلا سر تاریخ که نمیتونن بذارن.
آقای خامنه‌ای، ببینید بین اقشار ملت چه کرده اید؟ زندانی ها را کند زندانی کرده است، دراویش را که اختلاف انداخته است، بهایی ها را که اختلاف انداخته است، تمام این گسلها را به جز شخص خودتون کسی نیاورده است. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید.
مردم خوزستان دست بیپولی، بیکاری مجبور میشن خودسوزی بکنن، به خانواده خودشون ضرر برسونن به خاطر اینکه نمیتونن در مقابل زن و بچهشون جوابگو باشن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید با این موضوع که احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد ایران از کاهش 6% آمار ازدواج در سال گذشته خبر داده. به گفته او آمار طلاق‌ها نیز در سال 94 نسبت به سال قبل از اون افزایشی 1% داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
سالها پس از زنگ خطر جمهوری اسلامی درباره کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق در ایران، آمار جدید همچنان از ادامه این روند خبر می‌دهد. در جدیدترین واکنش‌ها رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94 ازدواج‌های ثبت شده در سراسر کشور نسبت به مدت مشابه 6% کاهش و تعداد طلاق‌ها 1% افزایش داشته گفته است که بیشترین ثبت طلاق در بین زوج‌ها بر حسب تحصیلات مربوط با افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده است. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس میگوید که افزایش و کاهش آمارهای مربوط به ازدواج تابعی از رشد جمعیت است.
اگر به آمار کلی ایران به خصوص در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم همراه با رشد جمعیت تعداد ازدواج‌های ما زیاد شدن. نقطه اوج ازدواج‌های ما در سال 1389 بوده با 891,000 ازدواج ثبت شده که این تا حدود زیاد قابل توجیه برای اینکه اینها نسل 60 هستند. اون در دهه 60 میزان افزایش جمعیت ایران بالای 3% بود و بنابراین این نسل دهه 60 ها رسیدن به دوره ازدواج و ازدواج کردن. بنابراین ما با بالاترین میزان ازدواج در این سالهای دهه 80 مواجه هستیم. از 1389 به این طرف به طور منظم این نقطه اوج اومده پایین و رسیده به 685,352 که در سال گذشته در واقع 1394 ثبت شده.
با این همه به گفته سعید پیوندی تغییرات آمار طلاق تابعی از تغییرات اجتماعی است، تغییراتی که به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی نوعی آسیب اجتماعی محسوب می شود. اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی طلاق را نپدیده اجتماعی که آسیبی اجتماعی می داند؟ سعید پیوندی:
هر نوع دست خوردن و یا دگرگون شدن این نهاد اصلی در جامعه سنتی و جامعه مذهبی میتونه به معنای تغییرات و تحولات ذهنیتی و فرهنگی مهم دیگه ای هم در جامعه بشه، از جمله رابطه زن و مرد، از جمله جایگاه زن و اینکه نقش زن به عنوان مادر و به عنوان همسر که نقش‌های اصلی هستن که در دیدگاه سنتی وجود دارن از طریق این سری اتفاقاتی که داره در جامعه میفته دستخوش تحول میشه. ولی اگه نگاه کنیم به تمام 3 دهه گذشته، یعنی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، میبینیم که با وجود تغییر سیاست‌ها شتاب رشد طلاق هیچ تغییری نکرده. این نشون میده که این نه تنها آسیب اجتماعی نیست، بلکه بخشی از تحولات عمیقی که در جامعه ایران و در جایگاه زن و مرد و جایگاه ازدواج و جایگاه خانواده داره اتفاق میفته.
شهلا کاظمی پور جمعیت شناس ساکن تهران به رسانه‌ها گفته است تغییرات جمعیتی موجب تغییر در سن ازدواج نشده، بلکه این تغییر در سن ازدواج است که سبب تغییرات جمعیتی میشود. اما یا تغییرات جمعیتی در ایران همپایه سایر کشورهای جهان پیش میرود؟ بعد آزاده ایکیان جامعه شناس ساکن فرانسه پاسخ میدهد.
آمار ازدواج و طلاق در ایران به نسبت کشوری که بیش از 75% جمعیتش در شهرها زندگی میکنن و به هر حال سطح آموزش زنانش بالا هست و در واقع این خودش باعث شده که سن ازدواج هم در ایران افزایش پیدا بکنه که الان به طور متوسط 24 سال هست، در حد متوسط جهانی قرار داره و به هیچ وجه نمیشه گفت که خصوص آمار طلاق بیش از متوسط کشورهایی هست که قابل مقایسه با ایران هستند.
سعید پیوندی نیز با تایید هماهنگ بودن تغییرات اجتماعی ایران با کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا میگوید:
به نظر من این مقایسه خیلی مهم هست، برای اینکه نشون میده که ایران در حقیقت از نظر تحولات جمعیتی به خصوص در اونچه که به خانواده و ازدواج و طلاق مربوط میشه کاملا در همساز و هماهنگ با اون چیزی که در بقیه کشورهای دنیا داره اتفاق میفته. تمام مناطق دنیا کم و بیش با شتاب‌های مختلف شاهد تحولات یکسانی هستیم در زمینه بالا رفتن سن اولین ازدواج، کوچکتر شدن بوده خانواده، افزایش میزان طلاق و یعنی کاهش اشکال زندگی خانوادگی سنتی که در همه جوامع متفاوت افتش هستیم، از جمله در ایران، با وجود اینکه قوانین و هنجارهای اجتماعی بسیار در واقع سخت جان هستم و این تحولات نمیخوام بپذیرم، ولی جامعه ایران این تحولات در درون خودش به وجود آورده و در زندگی میکنه.
روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس گفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جلسه با حضور آقای رحمانی فضلی گفته است که جمهوری اسلامی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها 20 سال عقب است. چرا جمهوری اسلامی این چنین نسبت به افزایش آمار طلاق به عنوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد؟ آزاده کیان:
اینجا فکر می‌کنم مسئله سلطه مطرح میشه و اینکه وقتی که زنان به سادگی تن به سلطه مردان ندن، به تبع لحاظ اجتماعی هم افراد میتونن کمتر تن به سلطه سیاسی هم بدن. تغییرات اجتماعی مهم که یکی از نمادهای این تغییرات اجتماعی هم همون بالا رفتن طلاق هست، میتونه حتی تبعات سیاسی هم داشته باشه.
احمد توی سرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین عمده ترین علل طلاق را مربوط به مسائلی چون عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانواده ها، ترک زندگی و محقق نشدن شروط ضمن عقد دانسته است.
جدیدترین آمار ازدواج و طلاق در ایران اعلام شد. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما
میتوان بخش زیادی از جامعه رو با پیروی کردن از اون تعالیم که گاهی فراموش شده به رعایت ارزش‌های محیط زیست یادآوری کردیم.
تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما قبل از اینکه چند گزارش دیگه از جمله رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین مجله اقتصادی نماگر رو بشنوید، به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی امشب رو بشنویم.
دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران به خاطر نوع لباسش برای مدت 6 ماه از شرکت در مسابقات محروم شد. سوشا مکانی از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به خاطر آنچه که پوشش نامناسب و خارج از عرف نامیده شده از شرکت در مسابقات محروم شده است. این پوشش یک شلوار زرد رنگ خالدار است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرده به دلایل مختلف از جمله پوشش خاص سوشا مکانی که یادآور شخصیت انیمیشنی باب اسفنجی است 6 ماه او را از حضور در میادین محروم کرده است. این رأی قابل اعتراض است. تیم ملی بسکتبال ایران که به فیلیپین سفر کرده است، در دومین مسابقه دوستانه خود با تیم ملی بسکتبال این کشور در مانیل با نتیجه 81-70 شکست خورد. بسکتبالیست‌های ایران که با عنوان قهرمانی غرب آسیا به این سفر تدارکاتی به شرق آسیا رفتند، بازی اول را هم باخته بودند. تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه این سفر تدارکاتی به چین خواهد رفت تا در مسابقات موسوم به جام اطلس شرکت کند. تیم ملی ایران خود را برای مسابقات انتخابی بسکتبال المپیک که تیر ماه آینده در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد آماده می کند. کادر فنی و سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال 8 بازیکن این تیم را کنار گذاشت. این بازیکنان عبارتند از وحید طالبلو، محمد رضا خرسندنیا، آرش برهانی، حنیف عمرانزاده، میلاد فخردینی، مهدی مؤمنی، عادل شیحی و پروپیچ بازیکن اهل کرواسی. به گزارش شبکه 3، علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم نفت که حالا سرمربی استقلال شده است و برای نخستین بار پس از آن که سکان رهبری آبی‌پوشان را در دست گرفته در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود، روز چهارشنبه گفت:
پیشبینی کادر فنی آینده استقلال بر این بوده که این نفرات در سال 95 و 96 نمیتونن به استقلال به اندازه کمکی که ما توقع داریم کمک بکنن و اگر میخواست من دوستیمو لحاظ بکنم این لیست تغییر میکرد.
سرمربی تیم استقلال از حضور بازیکنان جدید نیز در آینده خبر داد ولی نامی از آنان نبرد. در همین احوال پرسپولیس جلال حسینی بازیکن سابق تیم نفت و مدافع تیم ملی را برای یک سال به خدمت گرفته است. در اصفهان نیز زوباهن برای یک سال دیگر با یحیی گل محمدی سرمربی تیم قراردادی منعقد کرد. و در جهان تنیس ماریا شاراپووا ستاره نامدار این ورزش به اتهام دوپینگ برای مدت 2 سال از شرکت در مسابقات محروم شد. کمیته سنفری رسیدگی به پرونده شاراپووا بازیکن روسی که از سوی فدراسیون بین المللی منصوب شده است اما اعلام کرده وی قصد تقلب نداشته و از ممنوعیت ماده ملدونیوم بی اطلاع بوده است. ملدونیوم دارویی است که شاراپووا طی 10 سال گذشته برای ناراحتی قلبی خود استفاده می کرده و از ژانویه گذشته در لیست داروهای ممنوعه قرار گرفته. شاراپووا قصد دارد پرونده را به دادگاه عالی ورزش بکشاند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در آمریکا با پیروزی قاطع هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، مبارزی او با دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه وارد عرصه داغ رقابت برای کسب مقام ریاست جمهوری شده. در این میان موضوعهای مهمی که برای رای دهندگان آمریکایی از اولویت برخورداره سیاست خارجی در دولت آینده است و در صدر اونها از جمله سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار داره. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از مطالبی که در ارتباط با ایران به ویژه از جانب دونالد ترامپ ایراد شده گزارش میده.
پیروزی هیلاری کلینتون در آخرین مرحله انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای تعیین نامزد حزب در مقابله با رقیبان جمهوری خواه و سایر مدعیان ورود به کاخ سفید از سوی تمامی رسانه‌های آمریکا با صفت تاریخی توصیف شد و اینکه در صورت پیروزی او در انتخابات آبان ماه آینده برای 3 دوره متوالی کاخ سفید خالی از مردان سفید پوستی خواهد بود که از هنگام برپایی دولت مستقل آمریکا مستأجران این کاخ بودند. هیلاری کلینتون در همان حال نخستین بانویی خواهد بود که عنوان رئیس قدرتمندترین کشور جهان و فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا را به نام خود ثبت خواهد کرد. هیلاری کلینتون شامگاه سه‌شنبه به وقت غرب آمریکا با بهره‌گیری از فرصت خبری مهمی که پیروزیش در انتخابات مقدماتی فراهم آورد به آینده نگری تکیه کرد و گفت پیروزی امشب تنها از آن یک فرد نیست، این موفقیت از آن زنان و مردانی است که برای چنین لحظه‌ها این نسل‌ها در کشمکش بودند. خانم کلینتون در سخنرانی خود ضمن تأکید بر اهمیت امنیت اسرائیل به عنوان نزدیکترین و مهمترین متحد آمریکا در شرق میانه از توافق اتمی با ایران هم دفاع کرد و سیاست دونالد ترامپ را در این زمینه به باد انتقاد گرفت. او گفت که کاندیدای میلیاردر جمهوری خواه فاقد تجربه سیاسی است و افزود که توانایی های آقای ترامپ در امر مذاکره در امور جهانی به کار نمی آید. همزمان با اعلام پیروزی خانم کلینتون در کالیفرنیا، دونالد ترامپ هم در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت جست و ضمن تمرکز به رقیب دموکرات خود از جمله موضوعهایی که مطرح کرد ایران بود و اینکه این کشور خاورمیانه را به تسلط خود درآورده است. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و دولت آمریکا موجب چنین شرایطی شده و بهتر است که شما امیدوار باشید من به ریاست جمهوری آمریکا برسم. دونالد ترامپ در مورد ایران به همین مختصر اکتفا کرد ولی افزود که دوشنبه آینده طی سخنرانی مفصلی به تمام موضوعهای مهم خواهد پرداخت. و اما همزمان با پیروزی خانم کلینتون، واشنگتن پست یه مقاله‌ای به قلم دیوید اگنشتیو به معرفی کتابی پرداخت که داستان مذاکرات دیپلماتیک آمریکا و ایران و نقش بسیار مهم کاندیدای حزب دموکرات و وزیر خارجه پیشین آمریکا است. این کتاب توسط گزارشگر نیویورک تایمز مارک لندلر نوشته شده با عنوان کانال تماس عمانی و معرفی واسطه‌ای به نام سالم بن ناصر الاسماعیلی که از سال 2009 میلادی و 4 سال پیش از روی کار آمدن حسن روحانی در ایران گفتگوهای پنهانی ایران و آمریکا را کلید زد. به زمانی که هیلری کلینتون رهبری دیپلماسی ایالات متحده را بر عهده داشت، در کنار این رویداد برنی سندرز دیگر کاندیدای دموکرات اعلام کرد که به رغم شکست در انتخابات مقدماتی مبارزه خود را به کنوانسیون حزب در ماه ژوئیه انتقال خواهد داد و از طرفی کاندیدای حزب لیبرتریان هم بر کنار از جنجال‌های رایج روز به تقویت و تحکیم کمپین خود برای جلب رأی دهندگانی پرداخته که در رویکرد به کاندیداهای دو حزب قدرتمند تردید دارند.
خبرها و گزارش‌های ما را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خطاب به پارلمان تازه تشکیل شده این کشور مبنی بر اینکه وجب به وجب خاک سوریه را پس خواهد گرفت با واکنش دولت آمریکا مواجه شده. شاهین بشیری گزارش میده.
وزارت خارجه آمریکا نسبت به سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مبنی بر آزاد کردن تمام خاک این کشور واکنش نشان داد و آن را دل سرد کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه با انتقاد از سخنان بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه، گفته‌های رئیس جمهوری سوریه را در تناقض با تعهدات وی به روند صلح تحت نظارت سازمان ملل و آتش بس با گروه‌های مخالف توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه 18 خرداد وعده داد که سراسر خاک این کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همزمان با سخنرانی بشار اسد در مجلس جدید سوریه، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه، مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی، ادامه می‌دهند. در این حال نیروهای دولتی محلات تحت کنترل شورشیان در حلب، بزرگترین شهر سوریه، را محاصره کردند. بشار اسد ادعا کرد که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم سوریه خواست نگران نباشند، چون به گفته وی وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 و دخالت نظامی روسیه، موقعیت نیروهای دولتی بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده ای را از شورشیان باز پس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی بازپسگیری شهر پالمیرا از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی در مارس امسال بود. بشار اسد همچنین مخالفت خود را با هر گونه تغییر در قانون اساسی که ممکن است به تقسیم سوریه بر اساس تمایزهای قومی و مذهبی منجر شود اعلام کرد.
كان مخططهم ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى المطلقه التي يكون المخرج.
هدف برخی کشورها بیارزش کردن قانون اساسی سوریه، آشوب و ناامنی و ایجاد کشوری فرقه‌ای و قومیه. چنین کشوری ما رو از مردمی وفادار به سرزمینمون تبدیل میکنه به مردمی غرق در دشمنی ها که به فرقه های مختلفشون وفادارن، مردمی که در موقعیت های مختلف از خارجی ها برای مقابله علیه برادراشون درخواست کمک خواهند کرد. بطوائفها وتستعين بالغرباء
على اهلها واخوانها. رئیس جمهوری سوریه کشورهای خارجی را مسئول جنگ داخلی 5 ساله سوریه معرفی کرد و در این حال از کشورهای چین، روسیه و ایران به خاطر کمک‌هایشان به رژیم خود تشکر کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در ادامه انتقادش از سخنان بشار اسد ابراز امیدواری کرد که روسیه و ایران از نفوذ خود در رژیم بشار اسد استفاده کنند تا از کنار نهادن راه حل سازمان ملل جلوگیری شود، راه حلی که مبتنی بر پایان بخشیدن به تمامی دشمنی هاست. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات سوریه را از نزدیک رصد می کند، این انتظار آمریکا برای اعمال نفوذ روسیه و ایران بر بشار اسد را چندان کارآمد نمی داند.
به ایران خیلی شاید نتونه امیدوار باشه در مسئله سوریه، به خاطر ایران دیدگاهش مثل بشار اسد هست که تمام مخالفان رو تروریست می دونه. اما روسیه اینطوری نیست، تمام مخالفان حکومت سوریه رو تا اینجا حداقل در رسانه‌های رسمی تروریست نمی دونه. ما اخیراً تجربه رو در سوریه دیدیم که اون تجربه خانتومان هست. در خانتومان بسیاری کشته شدن از نیروهای دولتی سوریه، نیروهای سپاه پاسداران ایران، و جنگنده‌های روسیه اصلا حضور نداشتن و حمایتی نکردن از نیروهای دولتی سوریه، مسئله‌ای که باعث گله مقام‌های ایرانی و گله مقام‌های سوری شد. این نشون میده خود روسیه هم در حال بازی کردن هست در سوریه. میشینه پای میز مذاکرات. آقای سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه گفتگو میکنه با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سوریه. این گفتگوها هست. اینکه دو تا کشور بخوان با هم بر بشار اسد اعمال نفوذ کنن، این به نظر من عملی نیست. شاید اگر آمریکا بیشتر روی روسیه متمرکز بشه بهتر نتیجه میگیره، چون ایران تا اینجای کار به هیچ وجه نمیخواد بشار اسد از قدرت در کل اعتبار بره، و بشار اسد هم تمام مخالفان خودش رو تروریست میدونه و میخواد همشون رو از بین ببره. طبق آخرین گفتگوهاش حتی حاضر نیست مذاکره بکنه.
بشار اسد در جمع نمایندگان مجلس سوریه شورشیان را مسئول شکست 3 دور مذاکرات غیر مستقیم صلح در ماه‌های گذشته معرفی کرد و مخالفان خود را خائنان وابسته به قدرت‌های خارجی که به گلیم زیر پای اربابانشان بدل شده اند توصیف کرد.
طرف آخر لم يكن موجود اتى رغما عنه بعد ان فرض.
طرف دیگه مذاکرات صلح ژنو ابتدا اونجا نبودن، بعدن اومدن و جنجال زیادی هم به پا کردن، ولی فقط تو هتلاشون نشستن. ما نیازی به ارزشیابی اونا نداریم. مردم سوریه پیش از این از میزان ارزش اونا آگاه بودن. در واقع اونها بی ارزشن، کم ارزشتر از این که بشه در موردشون حرفی زد. اونا فقط تو هتل‌هاشون نشستن بدون اینکه هیچ جدول یا برنامه‌ای برای مذاکرات داشته باشن. هر از چندی هم ارباباشون بهشون دستور صدور یک بیانیه رو دادن. گذشته از اون تنها برنامه‌ای که داشتن و به خاطر اون از ریاض تاییدیه داشتن بیدار شدن، خوردن و خوابیدن.
نیروهای مخالف رژیم سوریه میگویند بشار اسد در طرح انتقال قدرت و آینده سیاسی کشور نباید مشارکت داشته باشد. دیدبان حقوق بشر سوریه یک گروه مستقل که مرکز آن در بریتانیا است و اخبار جنگ داخلی را جمع‌آوری می‌کند، روز سه‌شنبه اعلام کرد پیکارجویان نیروهای دموکراتیک سوریه اکنون به 2 کیلومتری جنوب منبج رسیدند. به گفته این نهاد، از زمان شروع این عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه 52 روستا و مزرعه را تصرف کردند.
آمریکا وعده بشار اسد مبنی بر پس گرفتن خاک سوریه رو دلسرد کننده خوان. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب هم بخش دیگر از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که میشنویم.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هر چه سریع‌تر پرداخت بشه. دیروز که تلویزیون نگاه می‌کردم، مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی، پیش خود گفتم راستی آخونده و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بال اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه. با تشکر.
میخواهم خدمت مسئولین درجه یک نظام این گفته را گوشزد کنم که وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
اگه آمریکا این پول را برداشته و به خانواده اینا می ده کار درستی کرده، غیر از این که شما می دهیم به تروریست ها فقط، برای ملت ایران که نیست. کدام پولی به خرج مملکت کردین؟ این همه نفت فروختین، این همه دارایی ایران تو کشورهای دیگه بوده، همه را گرفتین و دارین به تروریست های سرتاسر جهان. اگر پول هم بیاد به ایران، به ملت ایران که نمیده، میده تروریست ها.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که آرش صادقی فعال دانشجویی که صبح سه‌شنبه برای اجرای حکم خودش به دادسرای اوین رفته بود بازداشت شد. پروانه وحیدمنش گزارش میده.
همسر آرش صادقی فعال دانشجویی و سیاسی از بازداشت شوهرش خبر داد. گلرخ ایرایی همسر آقای صادقی در صفحه فیسبوک خود نوشته که شوهرش صبح روز سه‌شنبه 18 خرداد ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین مراجعه کرده بود که همانجا بازداشت شد. آرش صادقی در سالهای اخیر بارها بازداشت شده است. این فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی پیش از این از توی قاضی صلواتی به 15 سال زندان محکوم شده بود. آقای صادقی همچنین 4 سال زندان تعلیقی از قبل دارد و با این اوصاف مجموعاً محکوم به گذراندن 19 سال زندان است. پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی و از دوستان آرش صادقی، در گفتگو با رادیو فردا درباره پرونده این فعال دانشجویی چنین میگوید.
آرش صادقی در واقع فعالیت سیاسی خودش رو در حال فعالیت دانشجویی شروع میکنه از دانشگاه علامه طباطبایی و عمدتاً در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی و عمدتاً بعد از انتخابات مناقشه انگیز 22 خرداد 88 هم فعالیت خودش رو شروع میکنه. برای نخستین بار در فضای دستگیری‌های گسترده‌ای که آذر ماه 88 بعد از در واقع 16 آذر 88 که ادعا شد عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درش پاره شده در دانشگاه تهران بازداشت میشه، بعد هم به کروات بازداشت شد. 8 آبان 89 نیروهای امنیت برای این که ایشون رو بازداشت بکنند به منزل پدریش حمله میکنند ساعت 4-5 صبح که منجر به در واقع سکته مادر مرحوم ایشون میشه و مادرشون مرحوم میشه. دی ماه 90 که تا مهر ماه سال 92 هم به طول انجامید، بازداشتی بود که اساساً حتی از جانب سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد، ولی شواهد و قرائنی که بعد از آزادی آرش صادقی وجود داشت حاکی از کذب بودن ادعای آقای محسنی اژه‌ای و زندانی بودن آرش صادقی بود و مهمترین قرینه‌ای که در این بحث وجود داشت در واقع وضعیت جسمانی ایشون این بود که شاید بتونم ادعا بکنم که به لحاظ وزنی آرش صادقی به نصف وزن پیش از بازداشتش هم حتی شاید نزدیک شده بود.
همسر آرش صادقی گلرخ ایرایی در صفحه فیسبوک خود همچنین درباره شرایط آرش صادقی در سالهایی که در زندان به سر نمیبرد میگوید آرش صادقی دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه به جهت فعالیت‌های دانشجویی از تحصیل محروم و در تمام مدت آزادی با وثیقه به جهت سوء سابقه‌ای که در پرونده داشت موفق به کسب شغل نگردید و به لحاظ اجتماعی از حق و حقوق شهروندی محروم بود. خانم ایرایی می‌نویسد بعد از بازداشت اخیر در شهریور 93 و حضور در دادگاه از داشتن وکیل در دادگاه بدوی محروم و در دادگاه تجدید نظر نیز دفاعیات آرش و وکیل وی آقای امیر رئیسیان مورد قبول واقع نشد و حکم آرش عیناً تایید شد. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز، درباره دلایل بازداشت آرش صادقی به رادیو فردا میگوید:
من گمانم بر اینه که ما نباید از کنار این ماجرا به سادگی عبور بکنیم. فشارهایی که جامعه جهانی و حقوق بشری میتونه بر سر فضای قضایی داخل کشور بیاره کم نیست، یعنی میتونه منتج به نتیجه بشه. یه دوستی ما داشتیم و داریم به اسم آقای روئین عطوفت. ایشون با دوستانش یک جمعی درست کرده بودن به اسم رنگین کمان، می نشستن کتاب می خوندن و این جمع رو آمده بودن مثلا کار تشکیلاتی بکنن، نوشته بودن، اساسنامه ای درست کرده بودن. ایشون رو به خاطر همین 10 سال زندان براش بریدن. البته شنیدم این روزا میخواد آزاد بشه. یعنی کسی که 10 سال براش به مسخره ترین شکل و به طنز ترین شکل براش حکم بریدن، مثلا 1 سال نشده آزاد شد. من اطمینان دارم آرش صادقی 1 سال نخواهد کشید و آزاد خواهد شد، به خاطر اینکه این داغ لنگیست بر پیشانی گنده های این نظام که حرف از نشاط جوانی و جوانی و اینها میزنن و اینکه انتقاد آزاد است و میشود اعتراض کرد و از یک طرف بر گرده یک کارگر معترض شلاق میزنن و جوانهای ما رو که دنبال یک فضای مفرحن به شلاق میسپارن.
آقای صادقی پیشتر در گفتگویی که با رادیو فردا داشت اتهامات خود را اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی و اتهامات همسرش را نیز توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده بود.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید در آخرین بخش مجله نیمه شب امشب. مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنی ها. اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از بحرانی سخن خواهیم گفت که دست کم 6.5 میلیون نفر ایرانی را به خود مشغول کرده است. بیکاری. با من همراه باشید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در اظهار نظری آن را بمب هسته‌ای اقتصاد ایران نامیده بود. بمبی که به گفته آقای وزیر خطر انفجار آن در میان زنان و جوانان و به ویژه در میان تحصیل کردگانشان نزدیکتر و مهیب‌تر است. به نظر می‌رسد این روزها و با کمک گرفتن از تعبیر وزیر اقتصاد، چاشنی بمب هسته‌ای بیکاری کار گذاشته شده است. نرخ بیکاری در بیان آماری از وضعیت اقتصادها در کنار دو متغیر شاخص تورم و رشد اقتصادی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در بیان ویژگی‌های یک اقتصاد است. در هفته‌های اخیر به مناسبت‌های مختلفی نرخ بیکاری بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و شاید بیشترین توجه در میان اتفاقات و اظهار نظرهای مختلف در روزهای اخیر از این جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شد که در دیدار با نمایندگان دوره 10 مجلس که به تازگی به ساختمان بهارستان راه یافته‌اند آنها را به زبان آورد.
این خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. اینو شما بدونید، یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست بلکه بیشتر. اینو باید برطرف بکن.
شرمساری رهبر جمهوری اسلامی ایران از بیکاری شمار قابل توجهی از جمعیت فعال در اقتصاد ایران چه ابعادی دارد؟ این پرسش را می توان با کمک گرفتن از گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری پاسخ داد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 94 نرخ بیکاری به 11% رسید که به معنای بیکاری بیش از 2,700,000 بیکار از میان جمعیت فعال ایران است. اما نرخ بیکاری 11% که البته نرخ نامطلوبی است، متوسط این نرخ است. بیکاری در میان زنان در سال گذشته به بیش از 19% بالغ شد و نرخ بیکاری برای جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی طی سال 94 نیز رقم اعجاب برانگیز بیش از 23% را به خود اختصاص داد. اما آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در صحن علنی مجلس گفته، اوضاع از این هم بدتر است.
ما الان حدود 3.5 میلیون نفر بیکار داریم که این بیکاری توزیعش در سطح کشور به عنوان توزیع نرمال نیست. ما مناطقی را داریم که بیش از 60% و بیشتر بیکاری دارن. مناطقی که بالای از 50% بیکاری دارن بسیار زیاده. ببینید 60% و 50% بیکاری در برخی از شهرها اون آثار اجتماعی را که از خود میتواند بروز بدهد و نهایتا در خیلی از موارد میتواند تبدیل به تنش‌های اجتماعی باشد، همه موضوعاتی است قابل توجه.
اما چاره کار چیست؟ آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم صدا با اقتصاددانان مستقل اشاره و تاکید دارد، رفع بیکاری راهی جز رشد اقتصادی ندارد.
هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت محور باشد. رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند.
محمد قاسمی معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز روز یک شنبه در صحن علنی مجلس حضور یافت تا گزارشی از وضعیت کلان اقتصاد به تازه واردهای مجلس ارائه کند. بر اساس گفته‌های آقای قاسمی، حتی تأمین رشد اقتصادی نفت پایه نمی‌تواند متضمن رفع بحران بیکاری باشد.
به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده در کشور، اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داره و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده. ویژگی چهارمی که این رشد داشته این هست که متاسفانه این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده، یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرده. چیزی حدود 6.5 میلیون نفر یا بیکارن یا کسانی که اشتغال ناقص دارن یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدن و خارج از بازار کار رفتن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در میان نمایندگان با امیدواری و خوشبینی از دستیابی به رشد 5% برای اقتصاد ایران در سال 95 اشاره کرده، اما حتی تحقق چنین رشدی نیز نمیتواند تمام مشکل را حل کند. بشنوید بخشی از سخنان علی طیب نیا وزیر اقتصاد را در صحنه علنی مجلس.
واقعیت آن است که بخشی از رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از رفع تحریم های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است. چون این رشدی جدای از نوسان پذیری، رشدی که مبتنی بر افزایش تولید نفت و صادرات نفت خام باشه، جدای از این که نوسان پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی شود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، به استناد گزارشی که چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس از بازار کار ایران منتشر کرده بود، وضعیت این بازار را این گونه تشریح می‌کند.
نکته بسیار مهم این که بر پایه این گزارش، حتی اگر اقتصاد ایران در 6 سال آینده از میانگین نرخ رشد 5% در سالم برخوردار بشه که خوشبینانه ترین سناریو هست، باز هم شمار تحصیل کردگان عالی بیکار در فاصله امسال تا سال 1400 بیش از 2 برابر خواهد شد و خواهد رسید به 3,100,000 نفر.
به معنای دیگر و در لایه دیگری از تحلیل‌های اقتصادی، حتی دستیابی به رشد نیز به تنهایی نمی‌تواند نوید بخش رفع بحران بیکاری شود و مفهومی تحت عنوان کیفیت رشد نیز به میان می‌آید. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه تلویزیونی به اصلاح ساختار اقتصادی، آن هم به نفع بخش‌های کشاورزی و صنعت، اشاره می‌کند.
اقتصاد ایران یک اقتصادی است که از دوره قاجار تا کنون عمدتاً تحت سلطه سرمایه تجاری و مالی بوده. یعنی این سرمایه هستش که عمدتاً فعالیت‌ها رو در اقتصاد ایران رقم می‌زنه. آماری که از سال 1338 تا کنون ما داریم هم همین رو تایید می‌کنه که بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های خدمات به شدت بالاتر از بخش صنعت، صنعتی که می‌تواند ارزش افزوده در مقیاس‌های بزرگ بکنه، میتونه اشتغال گسترده انجام بده، میتواند که در خدمت بخش‌های دیگه از جمله خود بخش خدمات و بخش کشاورزی قرار بگیره. در بخش کشاورزی هم فاجعه دیگری رو شاهد هستیم.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان چپگرای ایرانی، نیز نظراتی مشابه با آقای راغفر دارد.
وقتی منابع فعالیت‌های واسطه‌گری به فعالیت‌های مالی، به حباب‌سازی‌ها، به بساز و بفروشی‌های بی‌ثمر و یا به فرار سمت خارج حرکت میکنن، بنابراین باید بگیم در روند آینده هم وضع از اینی که هست بدتر میشه. سیاست های دولت حسن روحانی به شدت سیاست های نولیگرالی و طرفدار تعدیل ساختاری که وضع رو بسیار وخیم میکنه.
فریبرز رئیس‌دانا نیز به اصلاح ساختار اقتصاد ایران به نفع بخش های مولد با اشتغال بالا اصرار میکند، هرچند که چندان نسبت به این اصلاح امیدوار نیست.
باید سرمایه ها هدایت بشوند به فعالیت هایی که متضمن اشتغالند، متضمن رفاهند و متضمن نجات دادن مردم از فقر و تبعیدند. یک نظام برنامه ریزی دموکراتیک و سیستمی میباید روی تخصیص منابع کار بکنه. اقتصاد ایران الان به نظر من راه رشد رو باید از طریق بازتولید درآمدها در نظر بگیره. در وجنات این دولت نمیبینم که قدمی به این سمت حرکت بکنه.
بر اساس آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید شده، حتی بر مبنای بهترین سناریوی این مرکز که رشد متوسطی بیش از 5% برای اقتصاد ایران در نظر گرفته، نرخ بیکاری در سال 1400 خورشیدی به حدود 16% خواهد رسید و بر مبنای سناریوی بدبینانه این مرکز، نرخ بیکاری در سال 1400 رقمی افزون بر 18% خواهد بود. فراموش نکنیم که بر اساس اهداف کمی تعیین شده در سند چشم‌انداز ایران در سال 1404 نرخ بیکاری 4% هدف گذاری شده است، هدفی که به نظر می‌رسد روز به روز دورتر و دورتر می‌شود. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که من را در این برنامه همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مثلا خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.